الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله
روحي وارواح المؤمنين بتراب معدمه
الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر أيتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. یک جمله درباره اون چه در این آیه و این آیات هست عرض کنم و اون این است که به طور کلی همه کارها به خدا برمی گردد. در اینجا پروردگار متعال می‌فرماید انا فتحنا لك فتحا مبینا، ما برای تو فتح آشکاری انجام دادیم به خاطر این که گناهان گذشتت و گناهان بعد از اون بخشیده شود. شاید در مرحله اول به نظر بیاد که پیغمبر معصوم است و گناهی ندارد تا گناهان گذشته و بعد از اون بخشیده شود. اون چی که در تفسیر آمده و از آیات دیگر هم استفاده می شود معناش این است که پیغمبر اکرم وقتی که در میان مردم مکه بود، مردم مکه او را گناهکار می دانستند، یعنی چون با بت‌های اونها در افتاده بود، چون راه و روشی که اونها داشتند اون حضرت عمل نمی کرد. از این نظر مردم او را یک گناهکار می دانستند. خدای تعالی با اون صلابت و عظمت که پیغمبر اکرم رو وارد مکه کرد و همه به او ایمان آوردند، نتیجهش این شد که اون چه مردم اون را گناه می دانستند، خدای تعالی اون گناهانی که از نظر مردم گناه بود اون را جبران کرد و پرده انداخت و طبعا مردم او را و گناهان او را که از نظر اونها گناه بود ندیده گرفتند و بلکه فهمیدند که او گناهکار نبوده و مردم گناهکار از صراط مستقیم و منحرف از صراط مستقیم بودند. این جواب این آیه شریف است و معناش جز این در خصوص پیغمبر اکرم نمیتواند چیز دیگری باشد، به خصوص که بعد میفرماید لیتم نعمته علیک، این کار رو خدا کرد برای این که نعمتش رو بر تو تمام کند و محبت مردم رو به تو جلب کند و یهدیک صراطا مستقیما، و تو هدایت شده به راه راست هستی. اون کسی که هدایت شده به راه راست است، او هیچ وقت گناهکار نیست از نظر مردم. اون مردمی که اونها اهل گناهند و اهل کجروی هستند، کسی که در صراط مستقیم حرکت می کند او را گناهکار می دانند و با فتح مکه همه اونها از اون چه که درباره پیغمبر اکرم فکر می کردند منصرف شدند و نه این که او را بخشیدند. لیغفر الله، خدا پرده انداخت، خدا اون چرا که اونها برخلاف حقیقت فکر می کردن افکارشون رو عوض کرد و به اونها فهمون که پیغمبر اکرم در صراط مستقیم است. به طور کلی در قرآن مجید مکرر خدای تعالی حتی بعضی از مشکلات رو به خودش نسبت میدهد. علت و مهم قضیه مطلبی است که در هفته گذشته عرض کردم. همه کارهایی که در دنیا انجام می شود، چه به وسیله بندگان خدا و چه به وسیله خدای تعالی مستقیماً، همه اش در حقیقت از جانب خداست. بعضی از اونها تقدیر است که عرض شد. تقدیر یعنی اون چرا که خدا برای مخلوقش مقدر فرموده. و این را هم بدانید، تأکیداً عرض می کنم، که اگر کوچکترین چیزی که نقص است، عیب است، بد است به خدای تعالی ما نسبت بدهیم، خدا را ظالم معرفی کرده ایم. و پروردگار متعال در قرآن مکرر می فرماید که خدا به احدی ظلم نمی کند. بنابراین همه اش اگرچه ممکن است بگوییم از جانب خداست، ولی یک قسمت تقدیر است، همه اش خوب، همه اش راحتی. حتی کوچکترین خوفی برای بندگان مؤمنش نمی خواهد، برای بشر نمی خواهد و کوچکترین حزنی نباید اونها داشته باشند. هر کرا خدا خلق کرده به عنوان این که از اولیا اش باشند، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ولی هر چه به ما از بدی ها می رسد، این را هم باید معتقد باشیم که قضای الهی است. یعنی ما کاری کرده ایم که در جزای اون کار خدا این مشکل را برای ما به وجود آورده، چنون که هفته گذشته توضیح دادم. این هفته اون چرا که میخوام عرض کنم مسئله جبر و تفویض است. امام علیه السلام میفرماید لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. نه جبری در کار است و نه در عموم به کسی یا به چیزی کارها تفویض شده. دو دسته از مردم الان هم شاید باشند و عده زیادی چون حقیقت رو درک نمی کنند، یا قائل به جبرند یا قائل به تفویض. معنی جبر این است که یه عده معتقدن چون خدا همه کارها را به دست گرفته، ما متوجه حقیقت نیستیم، همه کارها را خدا می کند. تا جایی که می بینید حکیم عمر خیام در اشعارش گفته که می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل شود. یعنی واجب است که من شراب بخورم و الا اون چرا که خدا می دانسته از ازل اون به هم می خوره. قائلین به جبر یک چنین سخنی دارن: تمام کارهای بد، حتی اعمال عباد، کارهای بندگان خدا چه بد باشد چه خوب، به خدا و فعل خدا نسبت می دهند و در مقابل اینها گروهی از فلاسفه و از دانشمندان هستند که میگن خدای تعالی کارها را به دیگران واگذاشته. مثلا کار نظم عالم را به طبیعت، اعمال عباد را به خود اونها و در مجموع کارها را خودش به وجود آورده، تمام آسمان و زمین رو او خلق کرده و بعد در کناری نشسته و کارها رو یا طبیعت می کند یا مردم خودشون به اختیار خودشون انجام می دهند و یه دم در میان مردم مسلمان هستند که اینها میگویند کارها را خدای تعالی به ائمه اطهار واگذاشته و خودش کنار نشسته است. امام علیه السلام میفرماید نه اون و نه این، بلکه یک مسئله است بین این دو. مسئله جبر خیلی ساده میشود، اون را فهمید و رد اون رو درک کرد خیلی ساده، و اون این است: به قول شاعر، این که گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. همین که شما در وجدانتون، در درکتون، در فهمتون میگید نمیدانم این کار رو انجام بدم یا اون کار رو، صبح برف آمده از خانه بیرون میاد میبینید تمام خیابان پر برف، یه چند لحظه فکر میکنید که من به جلسه بروم یا نروم. اگر تو اختیار نمی داشتی یه چنین فکری نمی کرد. اگر تو اختیار نمی داشتی صبح از خواب یا بلند نمی شدی به اختیار خودت و یا بلند می شدی بدون اختیار خودت. همه کارها در تمام مدت عمر به این نتیجه بالاخره انسان می رسه که من مجبورم یا مختار، و احدی، حتی اونهایی که سخت معتقد به جبرن، عملا معتقد به جبر نیستن و وجدانشون به اونها اجازه نمی دهد که معتقد به جبر باشن. معروف است یه استادی داشت جبر رو درس می داد. یه شاگردی از مجلس بلند شد، یه سیلی محکمی به استاد زد. استاد گفت چرا این کار رو میکنی؟ گفت خودت گفتی خدا این کار رو میکنه. بهلول میگن در زمان هارون الرشید در سر درس ابو حنیفه نشسته بود. ابو حنیفه سه مسئله رو مطرح کرد. یکی این که هر کاری که انجام می شود خدا می کند. دوم نمی شود چیزی باشد و با این چشم سر دیده نشود. و سوم این که همجنس همجنسش رو اذیت نمی کنه. شیطان از آتش از تو جهنم اذیت نمی شه. آتش با آتش کاری نداره. همجنس به همجنس کاری نداره. چیزی نمیشه باشه که دیده نشه. خدا پس دیده میشه، منتها در عرش است و وقتی که ما هم رفتیم به محضرش میبینیم. و سوم همه کارها رو خدا میکنه. ایشانم برداشت کلوخ، کلوخ یک تقریبا خاک بسته است. ما مشهد میگیم کلوخ، نمیدونم شما چی میگید. اینو بلند کرد و زد به سر ابو حنیفه. ابو حنیفه گفت چرا این کار رو کردی؟ گفت جواب سه مسئله تو دادم. تو از خاکی، خدا در قرآن میفرماید که ما انسان رو از خاک خلق کردیم، این هم خاک بود، باید تو رو اذیت نکرده باشد. و دیگر این که تو میگی سرم درد گرفته، کو دردش؟ به من نشون بده تا دردش را ببینم. و از همه بالاتر این کار رو من نکردم، خدا کرده، باید از خدا گله من بشه. بهترین جواب برای اون کسانی که جبر رو معتقدن، که همه مردم اون را میفهمند، وجدان خود انسانه. تمام استدلالات فلسفی، تمام دلائل فلسفی باید منتهی شود به این که وجدان انسان گواهی به اون مطلب بدهد. بدون استدلال، بدون دلیل، حالا دلائل علمی زیادی هست که درباره این که جبر نیست، که مجلسمون زیاد مقتضی نیست اون دلائل علمی رو بیان کنم، اما بهترین دلیل همین که این که گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است. ای سنم، این شعر تصادفاً مربوط به ملای رومی است که بعضی معتقدن ملای رومی جبریست. و حال اون که در اول مثنوی میگوید که ما همه شیران ولی شیر علم، حملمون از باب باشد دم بدم، منظورش جبر نیست. منظورش اینه که اساس کار، اساس حول و قوه مربوط به ذات مقدس پروردگاره. من ضمناً نمیخوام ملای رومی رو تبرئه کنم، اشتباهات زیادی در کتاب مثنوی دارد، ولی در این ارتباط این شعر رو بسیار عالی گفته. این که گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است. و این جواب جبری ها در همین حد کافی است در این مجلس. اما مفوضه از فلسفه یهود گرفته شده. تفویض در فلسفه یهود بوده که شاید الان هم هست، ولی چون یهودی ها مخصوصا اسرائیلی ها حتی در زمان پیغمبر هم دانشمندانی نداشتند و حتی الان هم به فکر مسائل علمی نیستن، لذا فلسفه قابل توجهی یهود ندارن. ولی این اندازه هست که در قرآن مجید خدای تعالی می‌فرماید و قالت الیهود ید الله مغلوله. یهود میگن دست خدا بسته است. معنی این که دست خدا بسته است یعنی مثل یک کارخانه ساز، یه کارخونه ای رو ساخته، یه تشکیلاتی رو مرتب کرده، یک مدیر و یک فردی را در سر کار گذاشته، این کارخونه مشغول کار، خودش رفته خانه نشسته و یا استراحت کرده، به خدا این گونه نسبت میدهند که خدا همه چیز رو خلق کرده، جریانات طبیعی رو مرتب کرده. یه عده که یهود باشن میگن به طبیعت واگذاشته، دیگه حالا گفته زمستانها برف بیاد، تابستانها گرم بشه، نمیدونم فلان کره در فلان جا به چرخه، همه اینها رو منظم کرده و خودش رفته کنار. این جمله رو یهود میگن، ولی خدای تعالی در سراسر تابستان و زمستان همه جا رو خوب دقت کنید، جوری قرار داده که مثل کارخونه کار نمیکنه. شما دیروز هیچ فکر نمی کردید دیشب اون برف فوق‌العاده زیاد بیاد. اگر کارخونه است باید فکر کنید، بدونید شب مثلا چندم بهمن، 24 بهمن یک برف سنگینی میاد کارخونه است. شما هیچ وقت شده برید یک کارخونه که درست باشه و منظم کار بکنه، بدونید که مثلا فلان ساعت فلان چیز رو از خودش خارج نمیکنه، میکنه. تمام امور تابستان و زمستان تا حدی به خاطر مصلحتی، زمستان سرد تابستان گرم، اما کدوم تابستان گرمتر و کدام زمستان هست که مثلا بارندگی نمیشه و آب در زمین کم میشه؟ اینهاش معلوم نیست. یفعل الله ما یشاء، دقیقاً خدای تعالی در هر لحظه خودش دقیقاً وارد کار میشه. بدا داره، بدایی که در دو هفته قبل عرض کردم اینجا معلوم میشه. امام زمان چه روزی میاد نمیدونیم. چرا نمیدونیم؟ به خاطر این که خدای تعالی به خاطر مسائلی ممکن از زمان رو عوض کنه. فلان شخص فلان وقت میمیرد، اینقدر پیشگویی هایی بوده که افرادی رو مرگشون رو تعیین کردن، گاهی اتفاقا همون موقع شده و گاهی هم نشده. افرادی بودن که میخواستن خیلی کارهای مهمی رو انجام بدن ولی موفق نمیشدن. خدای تعالی در تمام امور، حتی در نفس کشیدنشون، حتی در نگاه شما، خودش مستقیما به وسیله اراده‌اش، به وسیله مشیتش کار میکنه. اگر ما انشاءالله در بحث امامت و نبوت عرض میکنیم که اگر ما میگوییم اونها یعنی 14 معصوم پاک واسطه هم، معنیش این نیست که خدا کناری رفته و اینها همه کارها رو میکنن. نه، مثل کسی هستن که پول از جیب شما بر میداره به دیگران میده، قدرت رو در همون لحظه از شما میگیره و کارش رو انجام میده. اینها از خدا در هر لحظه میگیرن و در همون لحظه کار رو انجام میدن، نه اینکه قدرت مستقلی داشته باشن. شما میبینید در همین دعای رجبیه که میخوانیم لا فرق بینک و بینهم، ببینید در دو چیز فرقی جدایی نیست، یکی الا انهم عبادو که بنده خدا هستن، یعنی خدا میگه بکن میکن، میگه نکن نمیکنن. خدا دست در کاره. چرا اینجوری باید باشه؟ چرا خودش این کار رو نمیکنه؟ خدای تعالی در
میان مخلوق اینجوری قرار داده. خوب دقت کنید، در میان مخلوقش، در میان اون چه که خلق کرده اینطوری قرار داده که ابا الله ان یجری الامور الا با اسبابها. خدا ابا کرده، نخواسته، اراده نکرده جز این که همه کارها رو با اسبابش انجام بده. شما همینطور تو خونه نشستید بگید خدایا منو سیر کن، خدایا منو سیراب کن، نمی کنه. برو غذا بگیر بخور تا سیر بشی. غذا مال خداست، اختیار خوردن هم مال خداست. و بلکه اگر خدا نخواسته باشه که تو بخوری، دهنت قفل میشه، نمیتونی بخوری. همه چیز مال خداست، اما اختیار این که تو بری غذا بگیری بخوری، خدا این اختیار رو بهت داده. و بعد هم به وسیله غذا باید سیر بشی، به وسیله دوا باید معالجه بشی، به وسیله نمیدونم بعضی از چیزها باید اون راحتی که میخوای داشته باشی. وسیله میخواد. خدا میتونه یک انبار سیب همین یه لحظه با یک اراده در اینجا به وجود بیاره. شما بقالی برو سیبها رو بفروش، میگه نه، باید بری کشاورزی بکن، درخت سیب بکن، چند سال منتظرش بشی، سمپاشی بکنی، هرس بکنی تا اون که سیب به دست بیاد و بعد تو جعبه بکنی ببری در مغازه بفروشی. دقت کردی؟ از این کوچک بگیرید برید جلو. خلقت که من شاید کمتر بتوانم حقیقت رو عرض کنم، خلقت حتی به وجود آمدن هر چیزی خدا میکنه، اما به وسیله نور پاک خاندان عصمت و طهارت به اون چی که در اول خدای تعالی خلق کرده. بنابراین اعتقاد به تقدیس بسیار غلطه و ما مشاهده میکنیم، میبینیم، وجدان میکنیم که تقدیس به طبیعت نشده. ما هم که میبینیم باز تقدیس نشده. اگر به شما تقدیس شده کارهاتون، نگذار سرت درد بیاد، نگذار عمرت کوتاه بشه، نگذار به زمین بخورید، نگذار تصادف بکنیم، این هم که تفویض به ما نشده. پس لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین. اون امرون بین الامرین یعنی چه؟ یعنی در بعضی از اوقات خدای تعالی اختیار به شما داده، کار رو میتونی بکنی، این بکنم یا اون بکنم، این کار رو انجام بدم یا اون کار، این خودش دلیل بر اختیاره. پس معلوم مختاری، خودت میتونی خودت رو بهشتی کنی. و به همین دلیل خدای تعالی پیغمبران رو فرستاده، الا پیغمبر نمیخواست، هر کاری که خودش میخواست میکرد. یه شاعری میگه که خود به خود گوینده یه یا که نعبد نستینم، که هر کس قائل به جبر اکثرا قائل به وحدت وجودم هستن، من خودم دارم به خودم میگم ایاکه نعبد و ایاکه نستعین. یا مثلا همون شعر خیام که من در کتاب پاسخ ما یه تحقیقی یه وقتی کردم که ببینم این خیام دانشمند، حالا ولو اسمش عمر بوده ولی بالاخره یه دانشمند ریاضی دانه بوده، این دانشمند ریاضیدان این اشعار مزخرف رو گفته. اشعارش خیلی بعضیاش بی خوده، از نظر شعری شاید از قافیش خوب باشه ولی از نظر مطلب خیلی بی ربطه. میگه از من بر مصطفی رسانید سلام، به او بگویید با اکرام تمام. البته شعرش بهتر از اینه که سید هاشمی نسب از چه نظر،
چی؟
از چه نظر دوغ ترش حلال و می ناب حرام. ببینید خیلی مزخرف، حرف بی ربطه. می ناب بخاطری که عقل پوکتو از بین میبره و دوغ ترش هیچ کاری نمی کنه، خود انسان مندا ناراحت. کسی آمده بود خدمت مرحوم آیت الله خویی در نجف، یه جوان از آمریکا آمده بود تازه خیلی، بهشان عرض کرده بود آقا یک حوض آب دو سه تا کره این آبش بوام میده، من دست نجسمو بزنم اون تو مضاف میده. گفت من اینجور دینی رو دوست ندارم. مرحوم آیت الله خویی میگن همونجا گفته بوده که این مربوط به دین نیست، من دارم میگم. اگر میبینی اشکالی به نظر تو میاد من گفتم، انسان باید خودشو فدای دینش بکنه. من استنباط من این، حالا بیا بشین تا برات صحبت کنم. نشستی صحبت کردن و درستش کردن که شما الحمدلله درستی دادیم جهت احتیاج به بحث ندید. اونقدر انسان باید نادان باشه که یه همچه حرفایی بزنه. یه قواعد کلیست در کل در آب قلیل، اینها یه مسائلیست که باید در جای خودش در میان حوزه علمیه قم و نجف و اینها بحث میشه. بحث ها روزها علما مجتهدین بحث میکنن. این نتیجه است این کتاب توضیح المسائل که به دست شما دادم. دقت کردید؟ بنابراین میبینیم که جبر در کار است. این همه پیغمبران رو خدا فرستاده که مردم راهنمایی های اونها رو با اختیار خودشون قبول کنن و به راه راست برن. اگر اختیار نمی داشتن ارسال رسول غلط بود، انزال کتب غلط بود. خدای تعالی این همه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا اقیم الصلاة، چرا به ما بگه اقیم الصلاة؟ به خودش بود تفویضم. اون امر بین الامرین اینه که شما بعضی از چیزا رو اختیار ندارید. در اختیار شما این نبوده که در این زمان متولد بشید. البته بحثی مربوط به عالم زنه که از اونجا اگر شروع کنیم اینها هم تقریبا در اختیاره. حالا به هر حال این اندازه‌ای که ما می‌بینیم بعضی از چیزها در اختیار ما نبود. خیلی از مردها آرزو میکنن که شاید کاش که زن بود. خیلی از زنها آرزو میکنن کاش که مرد بود. در اختیار اونها خیلی ها دوست دارن ای کاش سید بود. خیلی ها دوست دارن که خوب شد ما سید نشدیم. یک نجس روانی بود که اسمش پاک روان بود ولی نجس روان بود. در مشهد استوندار بود در زمان رضاخان. میگم من دو تا عیب دارم به همه هم میگم، یکی این که سیدم، دومیشه نمیگم، یکی دیگه هم این که ترکم. چرا سیدم تو مجلس هست ترکم؟ از این دو تا رو برای خودش عیب میدونی. بله هستن افرادی که ننگشون میکنه سیدن، ننگشون میکنه که من باز میترسم بکنم یه شال سبزی به یه گوشه از بدنشون وصل کنن، بگن آقا ما این افتخار رو داریم که نواده پیغمبر اکرمی، ما این افتخار رو داریم که فرزند فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالبیم. چه افتخاری از این بالاتر؟ حالا نمیگم همه سادات بیان حالا فردا شال سبز ببندن، دست نشده خدا لعنت کنه بنی امیه را که اونقدر اذیت کردن سادات رو که بهتر دیدن مخفی باشن توی مردم و این سیره همچنان ادامه داره تا این. به هر حال بگید آهسته صحبت. امروز ما به این مسئله رسیدیم، اگر اشکالی هم دارید بگید. به این مسئله رسیدیم که لا جب وجدان میکنیم ولا تفویزه بل امر بین الامره. خدا بعضی از چیزها رو اختیارش رو ما داده، ما انجام میدیم، گناه میتونیم بکنیم، ثواب میتونیم بکنیم، میتوانیم همون لحظه‌ای که دروغ میگیم راست بگیم، همون لحظه‌ای که غیبت میکنیم دیگری رو که صحبتش شده تعریفش کنیم، میتوانیم اذیت کنیم، ظلم کنیم، میتوانیم مهربانی کنیم. اینا رو همه رو میبینید. لذا وقتی که من به یه نفر میرسم میگم آقا مهربان باش، میگه چشم. ظلم نکن. چشم؟ چشم یعنی چی؟ چند سالته؟ 50 سال. تو در این مدت 50 سال نفهمیدی که تو نباید بگی چشم؟ یه چطور؟ اصلا باورش نمیاد که اختیار نداشته باشه که خوبی بکنه یا بدی بکنه. این وجدانی. و از اون طرف هم خود ما میدونیم که به ما تفویض نشد. یه امرون بین الامر، بعضی چیزها رو میگیم شده دیگه. تو چیکار کردی اینطوری شد؟ من یادم نمیاد کاری کردم. اگرم کردم من خودم برای خودم سردرد درست نکردم. من گناه کردم، ظلم کردم، اما نمیخواستم سرم درد بیاد. اما شب یه سردردی شدم که تا صبح خوابم نبرد. اون سردرد قضای الهی است در اثر اون کاری که شما کردی. و اون کاری که کردی رو اختیار انجام دادی، تفویضم بهت نشده و اینی هم که سردرد شدی، اگر تفویض شده بود خودت نمیذاشتی سردرد بشه. خوب وجدانی شو. مطلب کاملا روشن. پس یکی از چیزهایی که باید ما معتقد باشیم با همین دلایلی که عرض کردم، چون که این دلایل خیلی دلایل محکمی، خیلی محکم، محکمتر از این دلایلی که برای جبر و تفویض عرض کردم هیچ دلیلی نیست. اگر مقتضی بود مجلس یک چند تا دلایلی چه بر نفی چه بر اثبات جبر براتون عرض میکردم تا بفهمید که اونها دلیل به چیزایی فلاسفه نشستن گفتن برای یک دیگر گفتن او رو رد کرده، این رو رد کرده، آخرش هم به هیچ نتیجه نرسیدن. ولی ما الان به این نتیجه رسیدیم که به وجدانمون مراجعه میکنیم، نه جبر نه تفویض، بلکه در بعضی از جاها یه مقدار اختیار به ما دادن، انتخاب، اختیار انتخاب به ما دادن، ما انتخاب میکنیم و بعد چیزا رو هم نمیتونیم انتخاب کنیم چون تفویضم به ما نشده. خیلی راحت. خیلی از چیزا رو ما میخوایم نباشه هم، خیلی از چیزا رو میخوایم باشه نیست، و خیلی از چیزا رو هم ما خودمون به دست خودمون و با اختیار خودمون انجام میدیم و انجام هم میشه. پس لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر. از همین جهت قرآن مجید اونقدر برای عباد تکلیف تعیین کرد. یه عده طرف حق رو گرفتن رو اختیار خودشون، یه عده طرف باطل رو گرفتن رو اختیار خودشون، و پروردگار متعال هم به اونهایی که کار بد میکنن عذاب علیم وعده کرده و نسبت به اونهایی که کار خوب میکنن بهشت نعیم وعده فرمود. انشاءالله همه ما جز همون دسته باشیم که با اختیار خودمون، با انتخاب خودمون کارهای بسیار خوب و صحیح رو انجام بدیم. روز جمعه است، نزدیک عید قدیر خم است. روز پنجشنبه آینده عید قدیر، عید قدیر اون روزی است که
خدای تعالی درباره چند آیه نازل کرد. آیات عجیبی است. آیاتی است که درباره هیچ چیز حتی اگر بگویم درباره قرآن و فضائل قرآن این آیات رو نازل کرده، شاید نتونم اثبات کنم. و اکملت لکم دین، یه عجیب کمال دین کامل. ببینید، شما یه چیزی رو میسازید، تکه تکه میسازید، بعد سر همش که کردید و به کار افتاد، میگید کامل دین کامل، اون هم به نفع شما کامل شد. لکم دین، برای شما کامل. دوم، اتممت علیکم نعمتی. من ترسیدم بگم درباره قرآن اینجوری خدای تعالی چیزی نگفته، ولی هر چه فکر میکنم نگفت. اتممت علیکم نعمتی، امروز من نعمتمو بر شما تموم کردم. یعنی دیگه چی میخواید که بهتون ندادم؟ چه میخواید شما مردم که علی نداره؟ چه علم، چه دانشی، چه معنویت، چه کمالی که در اختیار علی ابن ابی طالب نمت علیکم نعمتی؟ معنیش اینه نعمتم تمام شد. نه اینکه نعمت دیگه ندارم، نه، برای شما نعمت من تمام شد. هیچ چیز دیگه لازم ندارید جز این که در علی ابن ابی طالب. اون دانشمند میگه احتیاج الکل الیه و استغنائه عن الکل دلیل علی انه امام الکل. شما تمام کتب تاریخ رو نگاه کنید، علی ابن ابی طالب بعد از پیغمبر از احدی مسئله سوال نکرده و هیچ نپرسیده، همه رو میدونه. و باز تمام کتب تاریخ رو نگاه کنید، چه مال سنی چه مال شیعه، همه اصحاب مرتب از علی ابن ابی طالب سوال میکنه، تا جایی که عمر میگه که در 70 جا یه لولا علیون لحلک عمر، من گرفتار شده بودم. مردم اومده، معنای لحلک عمر اینه، مردم آمده بودن از من سوال میکردن، من جواب بلد نبودم، مشکل شده بود، داشتم خفه میشدم، داشتم هلاک میشدم. علی رسید جواب رو داد، من معنای لحلک عمر، معنای دیگه شما میفهمید دیگه. ابی بکر مکرر گفت خدا اون روز رو نیاره که من باشم در رأس خلافت و علی اون اطراف نباشه. چی میخواید در علی باشه؟ اتممت علیکم نعمتی. این کتاب نهج البلاغه رو دیدید، میبینید دیگه اونقدر شرح و اونقدر تعریف از کتاب نهج البلاغه شده که حساب نداره. اهل سنت کتاب ها در شرحش نوشتن و کتاب بسیار با عظم. این کتاب یک دهم اون چیزایی است که علی بود، یک دهم. شما یک ربع این کتاب رو شو از کلمات ابوبکر پیدا بکنید، ما ایشان رو خلیفه اول کنید، یک روب. آخر انسان به علمشه، به دانششه، به قیافشه، به سنش. اقلن پدرش گفت که من که از تو بزرگترم، اگر بنای به سن باشه که من پدر تو هم اینطور. این منظورم تن اون طرفی نبود، منظورم این بود که اتمم تو علیکم نعمت، خدا نعمتشو بر شما تمام کرده.
مهمتر از همه، و رضیت لکم الاسلام دینا. حالا خوشنودم که دین شما اسلام بود، تا حالا ناقص کامل نبود، سرپرست نداشت. شما اگر یک انبار مثلا اجناس خیلی قیمتی داشته باشید، اگر به یک نفر امینی سپردید که به جا مصرف میکنه، فکرتون راحت میشه، خوشحال میشه، این آدم امینه، فکرش هم خوبه، درستم مثلا. و رضیت لکم الاسلام دینا. چهارم، الیوم یأس الذین کفروا عن دینکم. کفار و مشرکینی که تو حالا میخواستن دین شما رو دستاندازی کنند و قرآن شما رو تحریف کنند و وضع شما رو به وضع یهود و نصارا برگردنن، الان دیگه علی رأس کار، علی هست که به خاطر حفظ دین اسمون به گردنش میندازن میکشنش، چی زهراشو کتک میزنن چیزی نمیگه، جسارت بهش میکنن چیزی نمیگه، در جای خودش هم جنگ صفین و نهروان و جمل تشکیل میشه، شجاعانه فرمود از این جمع 10 نفر از 4000 نفر بیشتر باقی نمیمونه، از شما هم 10 نفر بیشتر باشه. چقدر شجاع، چقدر آقا، چقدر بزرگ. مایوس شدن. شما میگید بچه‌ها اینا اومدن سر کار، این سر کاری بود، اون چی که اونا داشتن سر کاری. فردا که آقا تشریف بیارد امام زمان، اون وقت میفهمید ما برای ما زمان خیلی طول میشه، چیزی نیست، 1000 سال باشه، 1400 سال باشه، اونا کاری خودشونه. ولی اونی که آقا اسمی از اینها باقی نمیزن، وجودی باقی نمیزن، اگر زیر خاک بدن نحسشون هم خاک شده، بیرونشون میکشه و آتش. از بنی امیه، از بنی العباس هیچ کدوم اسمی باقی نمیمانه. اونجا میفهمید که همه ریاست های اینها و آقای های اونها که ظاهرش آقای، اینها چه عرضی عرضشه و هیچ عرضشه. للحق دوله، برای حق پایداری. حق چیه؟ علیون الحق. چون نمیشه این روایت نام والحق ما علی یدور حیث دار، با هم دور، هر جا حق هست علی هست، هر جا علی هست حق هست، دور جای دیگه هم نیست. ولذا وقتی که آقامون حجت ابن الحسن متولد شد، روی بازوش نوشته شده بود، حالا تعویل داشته باشه، ظاهری باشه، هر دوش هم ممکنه باشه، تعویلش اجمالا این است که این بازوی با کفایت حضرت بقیت الله حق رو به مردم نشان میده و باطل رو از بین میده. الحق دوله، جو الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. روز جمعه است، نزدیک عید قدیره، انشاءالله اگر فرصت شد در روز عید قدیر، حالا نمیدونم کجا جمع بشیم، به هر حال صدای هم دیگر رو میشنویم انشاءالله، با هم هستیم. روز عید قدیر درباره همین آیات، این آیات هرچی توضیح بدیم، چون که سال قبل هم گفتیم، بازم بگیم، هر سال باید بگیم، هر روز باید بگیم، آقامون رو بشنویم، بفهمیم که فرقی بین ما و دیگران هست، بفهمیم چقدر خدا بهمون نعمت داده که ما رو به ولایت علی ابن ابی طالب آشنا کرده، و بگیم روز عید قدیر، شب عید قدیر، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین صلوات الله علیهم.
خب اما اونهایی که هیچ از دین چیزی نفهمد، خدا به طور کلی اسمشون رو کافر گذاشت. فرمود اگر کسی احتمال بده اینا یک چشم به هم زدن به خدا و پیغمبر ایمان آوردن، خودش حالش خراب. حال تعبیر روایتی که از نمیخوام هست، یک چشم به هم زدن از کافر کافر اکفر و من فی الاز اکفر و قریش اکفر و بنی امیه، اینا اینجوری بودند کافرترین. خب به چند کلمه روز جمعه است به درد دل امام زمانمون توجه کن. من چند جمله از زیارت رو دارم. السلام علیک یا ابا عبدالله. در دعای ندوه خوندیم این الحسن و این الحسن. السلام علیک یا ابن رسول الله. لعن الله امتن قتلت. آقا خدا لعنت کنه اونهایی رو که تو رو کشتن، آبت ندادن، به تو کمال توهین و جسارت رو کردن. لقد عظمت المصیبه و جلت و عظمت مصیبتی که به سماوات علا جمیع اهل سماوات. لعن الله امتن قتلت و لعن الله امتن ظلمت و لعن الله امتن اسرفت اساس الظلم و الجور. علیکم اهل البیت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نسألک اللهم و ندعوک بعظم اسمائک و به مولانا صاحب الزمان یا الله 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 یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا رباه یا سیدا عجل ولیک الفرج عجل مولانا الفرج. خدایا فرج امام زمان ما را برسان، ما را از بهترین یاران و اصحابش قرار بده. خدایا عیدی ما رو، عید قربان و عید قدیر و اعیادی که بعد از اون تا ماه محرم هست، خدایا تمام اینا رو جمع بزن و فرج امام زمان رو به ما عیدی مرحمت بفرما. خدایا به آبروی ولی عصر قسمت میدهیم رفع گرفتاری از همه ما بفرما. اسلام و مسلمین در مقابل دشمنانشون خدایا به آبروی امام زمان پیروز بفرما. دشمنان مسلمین ذلیل و منکوب بفرما. پروردگارا به آبروی خاندان عصمت و طهارت قسمت میدهیم، به آبروی تمام عزیزانت قسمت میدهیم، ما رو به کمالات روحی برسان، ما رو با خودت مأنوس بفرما. پروردگارا به آبروی خاندان عصمت قسمت میدهیم، ولایت و محبت خاندان عصمت رو در دلهای ما زیادتر بفرما. بندگی ما رو در مقابل خودت زیاد بفرما، معرفت ما رو زیاد بفرما، عاقبت امرمون ختم بخیر بفرما. عجب